بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابتدا یه توضیح بدم. گفتیم که این بحث طلب و اراده مربوط می شود به بحث کلام خدای متعال و این که خداوند متکلم است یا خیر. اشاعره که خیلی این مسئله براشون مهمه، خیلی زیاده، یعنی اصلا حیاتیه برای اینا، همین وهابیای عربستان دیگه، شاید اصلا از خود خدا براشون مهمتر اینه که کسی یه وقت نگید که کلام خدا حادثه، این خیلی براشون مهمه. مهمترین، خیلی هم عجیبه سا، مهمترین دلیل اینها بر این که کلام نفسی داریم این شعره که تو کفایه اومده دیگه، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام تو دل آدمه، زبان نشانه کلام است، یعنی اون حرف حرف دله، این زبان هم راهی برای رسیدن به حرف دل. عجیب اینه که این شعر، خب مال شعر اختل دیگه، اختل هم مسیحیه، اصلا مسلمان نیست، یعنی این همه مسلمانان، اشاعره، این وهابی ها برای یه مسئله که این همه آدم سرش کشته اند دلیلشون چیه؟ شعر یه آدم مسیحی، بله دلیل دیگه که نداره. بله اون آیات که دلالت نمی کردی، سبلت لکم انفسکم امرا ان تبدو ما فی انفسکم و تخفوه، کجاش گفته ما فی انفس کلامه؟ بفرماد اونی که تو دلتونه آشکار کنید یا پنهان کنید خدا مؤاخذه می کند. ما فی انفس فکره نه کلام، یعنی اونی که روشن هیچ دلالتی نداره. اصلا اگر که این حرف آقایون درست باشه، حرف اشاعره درست باشه، باید بگیم تمام لاله‌ها متکلمند، هر کسی که لاله متکلم هست، به خاطر اینکه لالم تو دلش یه چیزایی داره دیگه، فقط نمیتونه اظهار بکنه. الان به لال متکلم میگویند یا نمیگند؟ که واضحه که کسی اینا نمیگه متکلم. پس اصل این که ما کلام نفسی رو اینجوری بخوایم بحث کنیم و استدلال کنیم، این که یه حرف غلطیه، مسخره‌ایه. تو روایات ائمه علیهم السلام فرمودند که کلام خدا حادثه، بلکه کلام خدا مخلوق نیست. نگید کلام خدا مخلوقه، با اینکه ماها اینو میدونیم هر چیزی که حادثه میشه مخلوق، و اگرم چیزی مخلوق نیست حادث هم نیست، یعنی حادث و مخلوق مثل آدم و بشره، مثل انسان و بشره، هر حادثی مخلوقه، هر مخلوقی حادثه. ولی ائمه علیهم السلام فرمودن که نگویید کلام خدا مخلوقه، بگویید کلام خدا حادثه. این که بگویید کلام خدا حادثه، دلیلش این آیه شریفه قرآن، فبه ای حدیثن بعده یؤمنون، که این حدیث درباره کلام خداست، حدیثم یعنی جدید تازه. و اما علت این که شما نگویید کلام خدا مخلوقه، این علتش اینه که تو خود قرآن کلمه خلق به معنی کذب، به معنی دروغ، به معنی بافتنی به کار رفته. مثلا آیه شریفه می‌فرماید که ان هازا الا اختلاق، ان هازا الا اختلاق، اختلاق یعنی بافتنی، دروغ. اگر کسی بگوید کلام خدا مخلوق است، شاید یه وقت کسی اینو معنا کنه، یعنی نعوذ بالله دروغ است. به خاطر اینکه اینجور توهمی پیش نیاد، ائمه علیهم السلام فرمودند که نگید کلام خدا مخلوقه. درستش اینه که کلام خدا مخلوق هستا، اما چون یحتمل که یه آدم مغرضه یه وقت این کلامو اونجوری معنا کنه، بر جلوگیری از این سوء استفاده گفتن که نگویید کلام خدا مخلوقه. مطلب دیگر اینه که اما این لفظ رو به کار نبریم، خیلی خوب. مطلب بعدی اینه که خب حالا بحث کلام خدا رو دیگه همین مقدار بحث به الله خیلی بحث دامنه دار، و مثلا کتاب مغنی قاضی عبدالجبار و اون کتاب التکلیف قاضی عبدالجبار 21 جلد همش توی موضوعات دیگه. نه نیست، نخیر نیست. بله خب، یکی از تکلیف و یکی هم کتاب مغنی. خب چرا؟ بله اینو دیروز من گفتم، ببینید کلام نفسی یه معنای درستی داره. همین دستموی دیروز اینجوری کردم، گفتم این داره حرف میزنه، این همون کلام نفسی اینجوری درسته. اما اشاعره این چیزا حالیشون نیست، یعنی کلام نفسی یه توجیه کاملا صحیح عرفانی دارد، ولی اشاعره این اهلی حرفا نیستن، اشاعره این چیزا حالیشون نیست. یه آدم های متحجر رو نمیدونم خلاص، بدبختی دنیای اسلام همین است که به این آدم ها گرفتاره. خب اما بحث جبر و اختیار، به اصل بحث جبر و اختیار از اینجا شروع میشه، یعنی ربطش به بحث اینه که ما گفتیم که اراده خدای متعال اراده به همون علم برمیگرده و علمم صفت ذات مقدس خداست. بعضیا گفتن که نه، اراده و علم دو چیزه. شاهدش اینه که خداوند خیلی چیزا را میداند ولی اراده نمی کند. مثلا یک کسی که داره گناه میکنه، خدا علم داره که این آقا گناه میکنه، اما خدا اراده هم داره که این گناه کنه، اراده رو نداره دیگه. علم هست، علم خدای متعال، اما اراده خدا نیست. بعد اینو شاهد آوردن بر این که علم و اراده دو چیزه. در جوابش میان میگوین که نه، فرق بگذاریم بین اراده تکوینی خدا و اراده تشریعی خدا. خدا یه اراده تکوینی داره، تخلف ناپذیره. اراده تکوینی تخلف ناپذیره و یه اراده تشریعی دارد، تخلف پذیره. وقت بحث پیش میاد که حالا اینجایی که یه نفر داره گناه میکنه، اراده خدا اراده تکوینی است یا اراده تشریعی است، همون جبر و اختیار پیش میاد. یعنی این آغاز بحث جبر و اختیار و ارتباطش با بحث اوامر و طلب و اراده این میشه. معروف اینه که اشاعره، یعنی به این که وقتی خدا علم دارد و اراده دارد که این بابا این کارو میکنه، میشه جبر. نه یه وقت بحث اینه که اصلا چرا یه عده طرف داره جبر شدند، یه وقت بحث اینه که ما چرا داریم بحث مطرح میکنیم. ما داریم اصول فقه میخونیم، ما چرا داریم بحث مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه بحث اوامر است و طلب و اراده و امر و اینجور چیزا، این ربط بحث ما. یه وقت بحث اینه که نه، جبر و اختیار چجوری اصلا این فکر درست شد؟ اصل فکر اینه، تو صحیح بخاری چند تا روایت داره که مشرکین قریش قبل از ظهور اسلام، قبل از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، طرفدار جبر بودن. این تو صحیح بخاری هست. بعد از اینکه اسلام آمد، معاویه پرچمدار فکر جبر بود و معاویه اصلا این فکر را تو مردم ترویج کرد. هدفش هم این بود که کسی علیهش قیام نکنه. کما اینکه مثلا این چیزم همین فکر را داشته. حالا این مأمون لعنت الله علیه، این که مثلا اومد امام هشتم سلام الله علیه و آورد ایران و مثلا ولی عهدی به امام هشتم علیه السلام داد، این مأمون یک کلک اینجوری داشت میزد. و مأمون ترس این داشت که امام هشتم و اولاد موسی بن جعفر سلام الله علیه توی مدینه یه شورشی علیه مأمون به راه بیندازند و خب اینا زیادند، محبوبیتشون هم تو مردم زیاده. اومد امام هشتم علیه السلام و آورد ایران، در ظاهرم گفت که ولی عهد، بعد به امام هشتم گفت که شما نامه بنویس که بقیه فرزندان امام موسی بن جعفر تشریف بیارند ایران. و امامو مجبور کرد به این کار. فرزندان موسی بن جعفر که اومدن، بعد همشون هر کجا اومدن کشتشون. یعنی سیاست این بود که فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام از مدینه بیاره بیرون، به عنوان این که میخوام شما رو حکومت بتون بدم و منصب و ریاست، اینا پخششون بکنه تو شهرها، بعد همشون هم دونه دونه همشون رو کشت. که اون برای این هدف این بود که به حضرت معصوم اینجا. این فکر همون فکر معاویه بود که ابن عبدالحدید گفت که الجبر و تشبیه امویان و العدل و تنزیه علویان. یعنی بنی امیه مروج جبر بودن و امیر المومنین سلام الله علیه مروج عدل. عدل یعنی همین امر بین الامرینی که خواهیم گفت. فعلا تو کتابای ما همش اینجوری است، اشاعر طرفدار جبرند، معتزله طرفدار تفویزند و شیعه طرفدار امرون بین الامرین. حالا بعد اینا رو خواهم گفت، حالا درستش چیه، فعلا دارم همین سبک معمولی عرض میکنم. اشاعره که میگویند جبر درسته، اشاعره ترس شرک رو دارند، از ترس شرک به ظلم خدا پناه میبرند، نعوذ بالله. یعنی میگن که ما یه حرفی بزنیم که شرک نشود ولو اینکه خدا ظالم باشه، نعوذ بالله. یعنی میگن خدا ظالم هست اما شرک نباشه. خدا ظالمه چرا؟ چون اگه جبر باشه ظلمه دیگه. جبر اینه که خدا یه نفر رو مجبور بکنه بر گناه، بعدم ببردش جهنم. جبر ظلم خداست. اشاعره میگن همه کار خداست، پس شرکی در کار نیست، همه کار خداست. اما نتیجهش اینه که چی؟ خدا ظالمه، نعوذ بالله. این آره دیگه. خب نه بحث حسن و قبح نیست، اما ظلم هست یا نه؟ خدا یه نفر مجبور کنه بر گناه، بعدم ببریدش جهنم، ظلم دیگه. ظلم هست اما قبیح نیست، اما ظلمه که. این نظر اشاعره. معتزله کاملا برعکس. برعکس یعنی چی؟ یعنی معتزله میگن بگیم خدا ظالم نیست، خدا عادله، ولی نتیجهش اینه که میشه دو خدایی میشه، شرک میشه. تفویض تفویض یه نوع شرکه، چون معنیش اینه که هم خدا فاعله هم انسان فاعله. پس معتزله شرکو میپذیرند، از ظلم فرار میکنند. اشاعره برعکس، از شرک فرار میکنند، ظلمو میپذیرند. در عرض، در عرض خدا عالم آفریده، یا آدمم این میز آفریده، این صندلی آفریده. پس هر به عبارت دیگه ها، مثلا حالا این به تعبیر امام خمینی، اشاعره یه چشمشون رو باز کردند، با این چشم فقط اشاعره دارن به این نگاه میکنن که باید توحید باشه. معتزله یه چشم باز کردن، فقط میگن که باید خدا عادل باشه. اما درستش اینه که دوتا چشم رو باز کنید، هم بگویید شرک نیست، هم بگوییم ظلم نیست، که وقت این حالت چجوری میشه این را بد توضیح میده. خب امروز سال روز شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ولی و نعمه همه ما و همه حوزه و این چیزاست. ضمن عرض تسلیت از مرثیه حاج آقا استفاده میکنیم.